در حال تماس با قرآن باشه، امکان ورود به بطون قرآن رو داشته باشه، هم ظاهر قرآن رو بفهمه، هم باطنش رو، هم باطن باطن تا 70 بعد. اینا اهل بیتن. برای گفتن این که حسبنا کتاب الله، حقیقتا خلاف حقیقت هست و خلاف فرمایش پیامبر که فرمود لن یفترق. از اون طرف کسی هم بگه که ما تمام غرق گناهیم، یک حسین داریم، مثلا ما را امام حسین بس دیگه، نیاز به قرآن نداریم، اینم خلاف خود اهل بیت علیهم السلام. چقدر با قرآن بودن، چقدر قرآن میخوندن، چقدر به قرآن استناد میکردن. شما تو فرمایشاتشون کم پیدا میکنید که تا مادامی که میشد با قرآن سخن گفت، اینا دیگه سخن دیگه نمیگفتن. اصلا میگفتن هر چی ما میگیم از قرآنه. امام باقر علیه السلام میفرمود که هر چی من گفتم، این خیلی حرف مهمیه ها، هر چی گفتم شما از من مستند قرآنی بخواید، چون همه اون چی من میگم قرآنه، متن قرآن هست. پس این که بگیم که اهل بیت جدای از قرآن هستن، نخیر، اهل بیت خودشون قرآن ناطقن، اهل بیت قرآن رو به نسخ وامی دارند. در نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود که فستنتقوه، قرآن رو به سخن وادارید که اگر این کار بتونید بکنید، هر چی بخواید قرآن به شما میگه. قرآن ناطقی است که هر چی بخواهید میگه. پیامبر هم فرمودن که من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. البته این حدیث اهل سنت نقل کردن، گفتن فلیقرأ القرآن، ولی صحیحش هم فلیصور هست، چون با قرائت قرآن انسان به همه علوم نمیرسه. کی قدرت تصویر قرآن رو داره؟ اهل بیت علیهم السلام. پس قرآن باید باشد که اهل بیت از قرآن علم اولین و آخرین رو چکار کنن؟ استخراج کنن. آقا امیرالمومنین علیه السلام اهل سهل سنت نقل کردن، شبی تا صبح برای ابن عباس سوره مبارکه فاتحه الکتاب سوره هم رو تفسیر میکرد. شب صبح شد و تفسیر بسم الله تموم نشده بود. فرمود اگر بخواهم میتوانم از تفسیر سوره حمد 70 شتر رو کتاب بار کنم. حالا سوال به من و شما یا بقیه علمای فریقین، علمای شیعه و سنی بگن که شما بیا منهای اون که اهل بیت فرمودن، بیا از سوره هم شما معنی سوره هم رو در ببینم، چقدر در میاریم؟ به نظر شما چقدر ما میتونیم بفهمیم سوره هم صحبت کنیم؟
به نظرم بدون فرمایشات اهل بیت شاید دیگه خیلی بخواد صحبت کنه دو ساعت.
دو سطر؟
دو ساعت.
آه. مثلا فرض کنید 10 صفحه. حالا بگید یک کتاب، یک جلد کتاب. همین که 70 شد، اینجا هم 70 موضوعی داره نشطور ها. بگید 70 کشتی رو من کتاب بار میکنم. 700 فرق نمیکنه. فقط کثرت میخواد برسه. چطور میشه از یک سوره هم که 7 آیه هست با بسم اللهش، سبع المثانی نیست دیگه، میشه 70 شطور رو در تفسیرش کتاب بار کرد؟ اهل بیت هم که قدرت دارن. از اون طرف این سوره حمد که امیرون علیه السلام این کارو میکنه، یعنی از تفسیر سوره حمد که این مطالب استخراج میشه. بنابراین متاسفانه این اتفاق افتاده که یه عده از اون طرف اهل بیت رو بهش متمسک شدن. حالا ما اینو کم داریم، حداقل در بین علمای شیعه نداریم که بگن که ما فقط اهل بیت تمام. هر کتابی، چه کتاب فقهی، چه اخلاقی، چه تربیتی، چه کلامی، هر چی که نگاه میکنید میبینید که نه، قرآن هست و فرمایشات اهل بیت و استدلال‌های عقلی. حتی کتاب‌های اعتقادی ما هم بدون استدلال و بدون آیه و روایت نیست. این کتابایی که ما نوشتیم اگه دقت فرموده باشی میبینید که اکثر جاها ما فورا رفتیم خدمت قرآن. خب باید کتاب کلام باید استدلال عقلی میشد، استدلال رو مطرح کردیم ولی فورا رفتیم سراغ روایات و قرآن. علمای شیعه معمولا در خدمت قرآن هستن، گرچه ما معتقدیم که بیشتر باید، حالا بیشتر از این باید سرمایه‌گذاری بشه. از اون طرف هم یه عده‌ام گفتن که قرآن کافی است و دیگه اهل بیت مثلا، البته حالا اونم کمن ولی خواهی کنار گذاشته باشن، این مقصد نیست. مقصد تمسک به این دوتا با هم است. اگر با این هر دو متمسک شدیم به مقصد میرسیم، وگرنه ما از مقصد دوریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، لطف کردید، استفاده کردیم. خب تلفن های 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان و جواب سوال برنامه‌مون هست. سوال برنامه این هست: نسبت های ناروایی که منکران به پیامبران میدهند یا میدادند چیست؟
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکوتر دل آن، از صدق نکوتر است گوینده صدق، چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن.
خب دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای اینترنت دنبال بفرمایند میتونن به سایت رادیو معارف نشانی رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنن و برنامه پرسمان اعتقادی رو جا دنبال بفرمایند. دوستان زحمت کشیدن به ترتیب برگزاری بارگزاری کردن، انشالله بردارید استفاده لازم رو ببرید و ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ضمن اینکه دوستان سوالات برنامه رو به صورت تقطیع شده در شبکه‌های مجازی هم آماده میکنن و فکر میکنم شبکه فضای مجازی ایتا باشه، درست که همه های طالبینی ها سروش، در سروش دوستان زحمت کشیدن و به صورت تقطیع شده و تفکیک شده سوالات رو اونجا گذاشتن، میتونید استفاده لازم رو ببرید. خب نوبت رسید به بخش پاسخهای کوتاه و سوالات شما عزیزان که میشد پاسخهای کوتاه داشته باشه. استاد محمدی زحمت کشیدن قبلا تو استودیوی دیگه به این سوالات پاسخ دادن، بشنوید.
پاسخهای کوتاه
914-78-55 گفتند سلام، اگر شیطان توبه کند آیا توبه او قبول می شود؟
بله، این فرض اگر محقق بشه قبول می شود، ولی اون استکباری که باعث شد که شیطان زیر بار امر خدا نره، اون استکبار در ذات شیطان هست. حضرت موسی رو بهش گفت که وقتی میری به میقات به خدا بگو خب منم بنده از بندگان تو هستم، بندگان تو گناه میکنم، بعدش توبه میکنن، توبهشون قبول میکنم، منم میخوام توبه کنم. خب حضرت موسی پیام ابلیس رو به خدا رسوند، خدا فرمود که من حرفی ندارم، من بهش دستور دادم که به آدم سجده کن، او تمرد کرده، استکبار ورزیده، قبول نکرده، الان یه آدم مرده، آدمی وجود نداره که بگم برو به آدم سجده کن، بره به قبر آدم سجده بکنه، به خاک آدم سجده کنه، من توبهش رو قبول میکنم. خب حضرت موسی آمد به ابلیس خبر داد، حتما خوشحالم شد که مشکل ابلیس حل کرده، بهش گفت که خدا چنین فرموده. ابلیس با استکبار و با ناراحتی گفت من به خودش که زنده بوده سجده نکردم، حالا برم به خاکش سجده کنم؟ هرگز این کارو نمیکنم. ولی اگر این ذات استکباری شیطان نبود توبه میکرد، و اگر توبه میکرد خدا قبول میکرد، منتها اون آثار و اون پیامدهایی که گناهانش داشته اونا به هر حال باید پاک بشه، که اینم به این زودی پاک نمیشه.
خواستم نم چرا خداوند مرگ را برای انسان آفرید؟ مگه نمیشه مرگ برای انسان وجود نداشته باشه؟
این سوال مثل میمونه که بگیم که چرا بچه باید متولد بشه؟ خب بچه اگه متولد نشه که رشد نمی کنه، بچه اگه متولد نشه که حیات انسانی پیدا نمی کنه، یه حیات نباتی خیلی بسیط و ساده، و به دنیا اومدن بچه باعث رشدش میشه. از دنیا رفتن انسان، مرگ انسان هم در واقع به دست آوردن حیات بسیار بزرگتر و وسیع‌تر و بهتری است. یک نکته، بنابراین اگر مرگ نباشه رشد نیست. به قول مولوی، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نایله راجون. مرگ باعث رشد انسان میشه. مطلب دوم این که اتفاقا یه زمانی عده اومدن خدمتی از پیامبران گفتن که شما از خدا بخواید مرگ رو برداره. خب خدا متعال مرگ رو برداشت. در روایت داره که یک مرد وقتی که صبح از خواب بلند میشد پدرش رو مثلا تو روایت داره وضو میداد، یعنی مثلا کارهای ضروریش رو انجام میداد، پدر بزرگش رو، پدر بزرگش رو همینطور. خب اونا دیگه پیر شده بودن، توان انجام کارهای خودشون رو نداشتن. شب میشد دیگه فرصت نمیکرد بخواد بره سر کار و دنبال کار و تلاش. این مردم جمع شدن اومدن خدمت پیامبرشون، گفتن از خدا بخواه که مرگ رو بفرسته. مرگ نباشه که نمیشه زندگی کرد تو همین دنیا. مطلب بعد این که اصلا ما دنیا رو باید ببینیم برای چیه. اگر دنیا برای ماندن بود خب بله حق با شماست. این سوال مثل میمونه که چرا دانش آموز از مدرسه خارج میشه، مدرسه فارغ التحصیل میشه؟ خب مدرسه فقط برای یه دوره خاصیه، نمیشه که انسان تا آخر عمرش تو دبستان بمونه. که دبستان برای همون 5 6 سالی که انسان خواندن، نوشتن، حساب کردن چیزا یاد بگیره، بعد بیاد بیرون. دنیا هم یک مدرسه است که ما باید چند سال تو این دنیا برخی از مطالب رو یاد بگیریم و بریم تو زندگی حقیقی، که اونجا زندگی اونجاست و ان الاخرت لهی الحیوان، حیات اونجاست. اینجا یه بازیچه است، یک مزمزه کردن زندگی است. در دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یک مزمزه کردن، یه بازیچه دنیا. زندگی اون طرفه، ولذا تا نمیریم به اون زندگی حقیقی نمیرسیم.
سوالم این بود که اینایی که پیشگویی میکنن آیا اینا حقیقت دارن؟
غالبا این حقیقت نداره. اگر بخوان اینها با روش های علمی، مثلا با مطالعه کیهان و ستاره ها و چی یک پیشبینی ها و یک حدس های بسیار ضعیفی مثلا بزنن که اصلا قابل اعتنا نیست، مثلا همین پیشبینی هواشناسی مثلا تا یک حد خیلی محدودی، هواشناسی نمیتونه برای مثلا 10 سال آینده وضع هوا رو پیشبینی بکنه، اینم با عکسای ماهواره چیز از این قبیل. به هر حال این پیشگویی هایی که مطرح میشه اگر نگیم 100%، 99%ش قابل اعتنا نیست، 1%ش گاهی ممکنه که قابل اعتنا باشه. این افرادی که شما ذکر کردید، وقتی یک معصوم کسیست که سعی وجودی داره، محدود به عالم ماده نیست، از ماوراء ماده میتونه خبر بده، خب بله اون خبرش درسته، اما اون کار معصومه. اما انسان‌های عادی خیر، یا کار معصوم، یا کسی که با معصوم ارتباط داشته باشه، یا کسی که به خاطر تهذیب نفس به مقامی رسیده باشه که بتونه از دنیا خارج بشه و آینده رو به وضوح ببینه، که اینها بسیار کمن. بنابراین این پیشگویی ها اگر نگیم 100%، 99%ش قابل اعتنا، قابل توجه نیست. ببینین که خب برفرض که حالا او دیده باشه مطلبی رو، آیا خدا نمیتونه عوض کنه؟ یعنی با صدقه نمیشه کاری کرد که این اتفاق نیفته؟ فرض کن که ایشون به هر دلیلی، به هر شکلی که حساب کرده، پیش بینی کرده که فلان شخص در فلان تاریخ خواهد مرد، مثلا فلان جنگ رخ خواهد داد. نمیشه با تدبیر، با صدقه، با دعا، با صله رحم، با توکل، با توسل عوض کرد؟ چرا نمیشه؟ ان الله کل یومنا و فیشان یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ملک کتاب. خدا ما مرتب محو میکنه، دوباره مینویسه. بنابراین خیلی راحت میشه با دعا اون چیزی که اونا گفتن رو تغییر داد، با صدقه اون چیزی که او پیش بینی کرده رو تغییر داد. نه، قابل اعتنا نیستن.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب بسیار عالی، ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. یک بار دیگه سوال برنامه‌مون رو عرض کنم خدمتون، دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن. سوال برنامه این هست که نسبت‌های ناروایی که منکران به پیامبران می‌دادند چه بود و چرا؟ 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال هست. خب فکر کنم شنونده بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن، آقای محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید. الو،
سلام علیکم، قربان وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. جناب عذرخواهی میکنم، من خواستم سوال کنم از جناب حاجی محمدی و در رابطه با استخاره.
خواستم
در مورد کارامون که ما میخوایم در کار، یه کارای مهمی که ما میخوایم استخاره بکنیم، آیا یک بار کافیه؟ یا مثلا فرض بزنیم بعد از 2 ماه، 1 ماه، 3 ماه یا مثلا 1 سال دوباره میتونیم برای همون کاری که میخوایم انجام بدیم استخاره بکنیم، یا برای یک بار استخاره برای همیشه کافیه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
سپاسگزارم از لطفتون. از کام خدمت شما بنده رو در قبول زحمت فرمودید. بنده از تهران هستم، منصور.
خیلی ممنونم آقا منصور عزیز از تهران،
وقتتون بخیر. قربونتون برم.
خدا
نگهدار.
خداحافظ.
اولا عرض میکنم که استخاره 2 نوع هست. که استخاره که انسان از خدا طلب خیر کنه، در هر کاری خوبه، هر لحظه انسان آب هم خواهد بخوره، بگه خدا خیر من در این آب نوشیدن قرار بده. خب این معنا کمتر الان مرسوم هست. نوع دوم این که انسان وقتی که سر دوراهی گیر میکنه، نمیدونه از کدوم راه بره، مثلا طریق قرآن یا مثلا تسبیح یا رقعه یا راه‌های دیگه که روایت داریم برای برون رفت از تحیر، از این راه بره که استخاره مصطلح همین دومی الان که مرسوم هست، مثلا با قرآن استخاره میگیرن و اینها. این استخاره جاییست که انسان واقعا در تحیر باشه. این شبیه همون قرعه هست. وقتی انسان توی کار مشکلی گیر میکنه چیکار میکنه؟
قرعه.
با قرعه مشکل رو حل میکنه. اینجا نمیشه انسان مثلا در امر واجب استخاره بکنه، یا در امر حرام استخاره بکنه، یا در مستحب یا مثلا مکروه استخاره بکنه. هم دایره بین مستحب و غیر مستحب. خب مستحب باید انتخاب شد، استخاره نداره در کار خیر،
حاجت
استخاره نیست. هم داره بین مکروه و غیر مکروه. خب غیر مکروه باید انتخاب شد، یه نیاز به استخاره نداره. استخاره اونجاییست که انسان واقعا در تحیر باشه و هیچ راهی برای برون رفت نداشته باشه. مطلب این که خب استخاره همون یک استخاره اول هست، دیگه استخاره مکرر اینها معنا نداره، مگر اینکه شرایط عوض شده باشه. شما مثلا 3 ماه 4 ماه اون موقعی که اول استخاره گرفت اگه اون کار انجام میداد، یه فاکتورهایی وجود داشت که این کار فشل میشد، این کار به نتیجه نمیرسید، به ضررش بود، استخاره بد اومد. الان اون شرایط عوض شده، اون شرایط دیگه نیست، اگه این کار انجام بده الان به نفعشه. خب بله، اینجا میتونه دوباره استخاره بکنه و اشکال هم نداره. اما اگه نه، هیچ تغییری نکرد، امروز استخاره گرفته، فردا یا پیش این شخص استخاره گرفته بعد اومده، به یکی دیگه مراجعه میکنه میگه شما استخاره بگیر، نه دیگه، اینجا دیگه استخاره تعددش معنا نداره. و مطلب بعد اینجا، حالا کسی مثلا استخاره کرد، آیا استخاره تکلیف شرعی ایجاد میکنه که واجب است که انجام بده و اگه انجام نداد مثلا حرام؟ نخیر، تکلیف شرعی ایجاد نمیکنه. گرچه سفارش و توصیه اینه که وقتی انسان استخاره کرد یه پا به استخاره نذاره، اون چی استخاره کرده، اون چی استخاره گفته رو انجام بده. چه بسا ما از پشت پرده که خبر نداریم، ظاهرش اینه که این استخاره به نفع ما مثلا نیست، ولی حقیقت اینه که به نفع ما هست. استخاره خوب اومده، ما ظاهرش رو میبینیم که به نفع ما نیست، ما که از حقایق خبر نداریم. چه بسا اصلا تکرار شیئاً و هو خیرون لکن. بنابراین به استخاره انسان عمل کنه خوبه. اما حالا اگر به هر دلیل کسی نخواست به استخاره عمل بکنه، مثلا با مشورت و با کارهای دیگه، یا حالا بررسی هایی که خودش کرد به این نتیجه رسیدی که نه، خلاف اون چیزی مقتضی استخاره هست عمل کنه، اینجا خوبه که یک صدقه قابل توجهی بده، چون به هر حال این استخاره یک ذهنیت منفی براش ایجاد کرده که این کار بعدی انجام ندی، و اون انرژی منفی در وجودش هست، یک نوع ضعف این گونه ای در وجودش ایجاد شده. حالا برای اینکه این انرژی منفی برطرف بشه، برای اینکه این ذهنیت خونسا بشه، خوبه که یک صدقه قابل توجهی بده، بعد اگه خواست خلاف استخاره عمل بکنه عمل بکنه.
بسیار عالی. و مراحل رسیدن به استخاره، یعنی اول تعقل، بعد مشاوره.
بعد دیگه اونجایی که با عقل انسان میفهمه جای استخاره نیست، این استخاره جای عقل رو نمیگیره، جای مشورت رو نمیگیره، جای علم رو نمیگیره، جای احکام شرعی رو نمیگیره، دیگه اونا جای خودش بعد از همه اونها استخاره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست: نسبت‌های ناروایی که منکران به پیامبران می‌دادن چه بود و چرا؟ 329-10-551-552.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
خب سپاسگزارم. زیاد هم وقت ندارم. عذرخواهی می‌کنم، زیاد هم وقت نداریم. یه سوال پیامک جای محمدی. 0937690 سوال کردن که در تمامی کارها خدا رو در نظر دارم و خدا هم خیلی به من توجه و لطف داشته و در زندگی به من بسیار لطف کرده، ولی متاسفانه در نماز خواندن کوتاهی میکنم. توفیق نماز خواندن را چرا خداوند به من نمیدهد؟
این که قبول نداریم که خدا توفیق نماز خواندن نمیده. اگه خدا توفیق نماز خواندن نمیداد، شما نماز و معنای نماز و پیغمبر و قرآن و اینها را نمیدونستید. پس خدا توفیق رو داده، شما از این توفیق استفاده نمیکنید. اینکه خدا توفیق نماز خوندن نمیده، یعنی من مجبورم که نماز نخونم، آیا وجدانن اینجوریست؟ خودشون بپرسیم که شما واقعا نمیتونی نماز بخونی؟ مجبوره که نماز نخونی؟
یعنی جلوتو گرفته که نماز نخونی؟
مصلوب الاختیاری؟ چطور خدا توفیق نداد؟ خدا توفیق داده، بنابراین باید از این توفیق استفاده کن. من دوباره این که بگیم که من همه چیزم خوبه، فقط نماز نمیخونم، مثل اینونشی بگیم که من همه غذاها رو که بدن لازم داره میخورم، ولی فلان ویتامین که خیلی هم مهمه، حیاتی است، که اگه انسان نخوره حتی باعث مرگش میشه، یا باعث سوء تغذیه میشه، یا باعث میشه که اصلا انسان از خونم که دیگه انسان نباشه، انقدر مهم اون ویتامین. بی من اون یک ویتامین رو ولش کردم.
حالا یه دونه ویتامینم نخوردیم
آره این یه ویتامین رو من رهاش کردم، بقیه رو همه رو به خوبی مراعات میکنم. خب نخیر، همون یک ویتامین باعث میشه که انسان نابود بشه، بدنش نابود بشه، دچار سوء تغذیه بشه، دچار انواع بیماری ها بشه و آخرش هم بمیره. چرا مرد؟ چون فلان ویتامین بدنش کم بود. چرا مرد؟ چون فلان مواد غذایی ضروری که باید هر روز به وجودش میرسید و اگر یک روز نمیخورد مریض میشد، اون یک ماده غذایی به وجودش نرسید. نماز اینجوریست. نماز برای انسانیت انسان و برای نفس انسان، برای بعد معنوی انسان، یک غذای 100% ضروری است که اگه انسان حتی یک روز که نه، یک پنجم یک روز هم این کار رو نکنه مریض خواهد شد، اونم چه مریضی که درمانش بسیار سخت. خب این خیلی منطقه غلطی است که انسان بگه که من بقیه کارهای خوب انجام، خب اونا جای خودش، خدا اجرش رو میده، عیبی هم نداره. اما اینکه این ضروری ترین نیازهای بعد معنوی و نفس انسان رو انسان کنار بذاره، این هیچ توجیهی نداره. ولذا روایتی ما راجع به نماز داریم، آیاتی که راجع به نماز هست، ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو به سقر کشون که یکی از وحشتناکترین وادی های جهنمه. نفس کشیدن سقر باعث شد جهنم شعله ور شد. چنین وادی چه چیزی شما رو به اینجا کشون؟ قالوا لم نكن من المصلين، میام نماز نمیخوندیم. نه نماز نخوندن، سهل انگاری در نماز نتیجهش ویله، ضایع کردن نماز نتیجهش غیه. نه، این که منطق درستی نیست و شما باید شیطان رو از خودتون دور کنید، هرچه سریعتر باید این مشکل رو حل کنید و برید سراغ نماز، مخصوصا که اعتراف دارید که خداوند در حق شما لطف داره، اعتراف دارید که هرچه از خدا میخواید بهتون میده، اون وقت اون چی خدا دستور واجبی که خدا داده شما زیر پا میذارید. ترک نماز متعمدن انسان رو تا مرز کفر پیش میبره. حالا من دیگه احکام شرعیش رو نمیگم، دوستان به جلد 12 جواهر مراجعه بکنن، مرحوم صاحب جواهر اونجا احکامی راجع به تارک و صلات آورده که شاید انقدر سخته که گفتنش خیلی صلاح نباشه، که تارک و صلات مثلا فرض کن انسان در حد این که از ایمان خارج بشه، ترک نماز انسان رو از ایمان خارج میکنه. به همین دلیل ما معتقدیم که ایشون شیطان رو لعن کنه و از شیطان، از مسیر شیطان منحرف جدا بشه و بیاد نماز بخونه. اولش مقدار سخته، پارو نفس گذاشتن و شیطان رو از خود دور کردن مقدار سخته. شما یه مقدار به خودتون فشار بیارید، یک ماه دو ماه سه ماه بعد عادی میشه، میبینید که نماز خوندن مثل آب خوردن براتون. آیا بقیه مردم که نماز میخونن براشون سخته؟ نه خیر، خیلی راحت وقت نماز که میشه میرن وضو میگیرن نماز میخونن تمام شد. کار دشواری نیست، یعنی شق القمر نیست که انسان بخواد خیلی براش مشکل باشه، فقط نیاز به یک همتی داره و ما توصیه میکنیم که هرچه سریعتر این همت رو بکنه برای اینکه انگیزش قوی بشه. من توصیه میکنم حتما این کار انجام بده. اگر اهل تحقیق بره آیات و روایاتی که راجع به نماز و ترک نماز اینها هست اینها جمع کنه دم دستش باشه. اگر نمیخواد تحقیق کنه، کتابهای فراوانی در این باره نوشته شده. اون کتاب ها رو مثلا کتابایی که این ستاد اقامه نماز یا این عرض کنم که مرکز تخصصی نماز اینها هر سال چاپ میکنن، یکی از این کتاب ها رو تهیه بکنه و یا نه بره تو فضای مجازی همین کلمه ترک نماز رو جستجو بکنه ببینه به چی میرسه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید و استفاده کردید. ان شاء الله باز هم توفیق داشتیم و در محضر شما باشیم ان شاء الله. از اینکه ما رو همراهی فرمودید سپاسگزارم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نفر.
ممنون از همکاران عزیزمون در برنامه پرسمان اعتقادی. دعوت میکنم شنونده برنامه کوتاه کلام امام باشید.
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
عشق کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
شما ملاحظه می کنید که به حسب ضرورت یک کسی که مرده است از او به انسان ضرری وارد نمی شد لکن الا بعض اشخاص دیگران اگر چنانچه در یک قبرستانی باشند و کسی نباشد یا با یک مرده هم جوار باشند در قصال خانه و تنها باشند می ترسند برای این که اون برهان ضرورت عقلی به دل نرسیده است اون معنایی که عقل ادراک کرده است ضرورت هم دارد لکن به دل نرسیده است لکن اونهایی که مثلا مردشور هستند و سر و کار دارند با مرده ها از باب این که تکرار شده است این مطلب پیششون به قلبشون رسیده است و اونها خوفی ندارند در مسائل اسلامی هم و مسائل عقلی هم همینطور است چه مسائلی عقلی هست که با برهان قوی ثابت است لکن در انسان تأثیر نکرده است برای اینکه نتیجه برهان به عقل رسیده است لکن به قلب وارد نشده است ایمان بهش نیست عقل او را ادراک کرده است لکن قلب ایمان به او نیاورده است و چه بسا مسائل عرفانی که در قرآن و این مناجات های ائمه اطهار سلام الله علیهم و همین مناجات شعبانیه مسائل عرفانی هست که اشخاص فلاسفه عرفا تا حدودی ممکن است ادراک کنند بفهمند عناوین را لکن اون ذوق عرفانی چون حاصل نشده است نمیتونند وجدان کنند
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود چشم محراب پر از رویت رخسارت بود لحظه سبز نیایش که لبت با می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی سفر پر خطر عشق سزاوارت بود سفر پر خطر عشق سزاوارت بود
ساعت 19 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر
لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلام.